أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این عبارت از امیرالمؤمنین علیه السلام بود که فرمودند انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحب حجته و كان لله حربا حتى ينزع او يتوب. انصاف را در برابر خدا یا در باره خدا و مردم رعایت کن، نسبت به خیشتن و خاندان خود و کسانی از مردم که مورد علاقه تو هستند. فإنك إلا تفعل تظلم، زیرا اگر چنین نکنی ستم خواهی کرد، و کسی که به بندگان خدا ستم کند کان الله خصمه، خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود، و کسی که خداوند دشمن او باشد ادحب حجته، حجت او را ابطال می کند. منظور از حجت در اینجا چیه؟ اون دلیلی است که شخص برای توجیه ظلم خود اقامه می نماید. این در پیشگاه خدا که قرار بگیرد میگه خدایا من به این دلیل ظلم کردم، خداوند این حجت را از او نمی پذیرد، حجت او را باطل می کند، عذرش را نمی پذیرد. و کان لله حربا، و در مقام نبرد با خداست چنین کسی که ظلم در حق دیگران می کند، تا زمانی که دست از ستم بردارد یا توبه کند. خب، در توضیح این عبارت چند نکته گفتیم، امروز می خواهیم چند نکته دیگر را اضافه کنیم. عرض کردیم که رعایت انصاف به معنای رعایت عدالت است. انصف الله یعنی القیام به حقوق الله، یا به تعبیر دیگر القیام به ما فرض الله علیک. انصاف بده در باره خداوند، یعنی اینکه اون حقوقی را که خداوند بر تو دارد، آنچه را خداوند بر تو واجب کرده است، آن را رعایت کن. آنچه خدا بر تو واجب کرده چیست؟ یکی اقرار به وجود خداوند است، یعنی پذیرش توحید، و دیگری اقرار به قدرت مطلق خداوند است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و سوم امتثال اوامر و نواهی الهیه، واجباتی که خداوند مقرر داشته و ترک محرماتی که خداوند مشخص کرده. پس انصف الله یعنی یجب علیک القیام بما فرض الله علیک من الاقرار بالتوحید و قدرته تعالی علی کل شیء و امتثال اوامره و نواهیه. و انصف الناس، انصف الناس یعنی القیام به حقوق الناس و معاملتهم بالعدل، حقوق مردم را ادا کن، با آنان بر اساس انصاف و عدل رفتار کن، یعنی از هر گونه امتیاز طلبی خودداری کن. امتیاز طلبی همون چیزی است که در زمان ما اصطلاحاً چه نامیده می شود؟
رانت.
بله، یا رانت خاری. از هر گونه امتیاز طلبی چه به نفع خودت باشد، من نفسک، چه به نفع خیشاوندانت باشد، خاصت اهلک، چه به نفع دوستانت باشد، من لک فیه هوان من رعیتک، از هر گونه امتیاز طلبی به نفع هر کدام از این اشخاص خودداری کن. در مورد انصاف یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که حضرت در همین نهج البلاغه حکمت 231، کلمات قصار حکمت 231، فرموده است در ذیل آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، سوره نحل آیه 90. امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل این آیه فرموده العدل و الانصاف و الاحسان التفضل، العدل الانصاف و الاحسان التفضل. عدل را امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر کرده است به انصاف. معلوم میشه که انصاف معنای واضحی دارد که امیرالمؤمنین برای تبیین عدل از کلمه انصاف استفاده کرده و اضافه فرموده الاحسان التفضل. احسان به معنای تفضل است. تفضل یعنی چی؟ یعنی انسان زیاده بر استحقاق کسی به او لطف کند. تفضل یعنی این، یتفضل الانسان علی الناس زیادتن علی استحقاقهم، زیاده بر استحقاق آنان با آنها لطف کند. خب در اینجای بحثی مطرح میشه. خداوند متعال میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر میکند به عدالت و احسان. آیه را دقت بفرمایید، دنباله آیه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در مورد این آیه ما سال گذشته مقدار بحث کردیم، الان یه یادآوری میکنم، یه نکته دیگری را در مورد این آیه عرض میکنم. خب خداوند به سه چیز دستور داده. آن سه چیز عبارتند از عدل، احسان و اعطاء به خیشاوندان، پیوند برقرار کردن با خیشاوندان از طریق اعطاء به اونها و رعایت حقوق آنها، و از سه چیز خداوند نهی کرده، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. خیلی بعد در پایان آیه میفرماید یعظکم لعلکم تذکرون، نمیفرماید یعلمکم، میفرماید یعظکم. خداوند موعظه می کند شما را، نمیگوید خداوند تعلیم می دهد شما را. بعد هم می فرماید لعلکم تذکرون، باشد که متذکر بشوید، یادآور بشوید، یادآوری کنید برای خودتان خوبی اون سه امر اول را و بدی این سه امر دوم را. نمی فرماید لعلکم تعلمون. از اینجا چه فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که فطرت انسان یا عقل انسان حکم میکند به خوبی اون سه امر اول و به بدی این سه امر دوم. خیلی نکته ای که میخوایم اضافه کنیم این است، خداوند عدل و احسان را در کنار هم قرار. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که می‌فرماید لیس لله فی عباده امر
الا العدل و الاحسان. خداوند در میان بندگانش امری بجز عدل و احسان نداره. خب سوال ما اینجا این است آقای احمدی، آیا عدل و احسان در یک تراز قرار دارند؟ عدل و احسان در یک ردیف هستند؟ که خداوند هر دو را در کنار هم ذکر میکند و به عنوان خلاصه ای از تعالیم دینی شش چیز را بیان میکند، سه چیز را مورد امر قرار میدهد، سه چیز را مورد نهی. آیا عدل و احسان در یک ردیفند؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود احسان به معنای تفضل است، تفضل واجب نیست، تفضل زیاده بر استحقاق است، زیاده بر استحقاق یعنی آنچرا که حق طرف است شما ادا میکنید، زائد بر حق نیز چیزی به او ادا میکنید. خیلی خوب، زیاده بر حق واضح است که واجب نیست ادا کردنش. خب پس این سوال قوت میگیرد، چطور خداوند عدل و احسان را در کنار هم ذکر می کند در حالی که عدالت واجبه؟ چون از عدالت که تخلف بکنید کنارش میشه چی؟ نفی عدالت میشه ظلم، ظلم حرامه، ولی از احسان که تخلف بکنید نفی احسان ظلم نیست. نفی احسان این است که شما زیاده بر استحقاق به کسی چیزی پرداخت نکنید، به اندازه استحقاقش پرداخت کنید. خیلی خوب، پس با این ترتیب این سوال سوال مهمی است که خداوند عدل و احسان را در کنار هم ذکر کرده در حالی که عدل واجبه ولی احسان واجب نیست. پاسخ این سوال چیه؟ دو تا پاسخ به نظر میرسد که در اینجا میتوان ارائه داد. ببینیم کدام یکی از این دو پاسخ درسته. پاسخ اول، بگیم مقصود از این احسانی که در اینجا یعنی در آیه شریفه بیان شده، مقصود از احسان اون قسم واجب از احسان است. ما تمام موارد احسان را مستحب نمی دانیم، برخی از موارد احسان واجب است. مانند چی آقا؟ مانند احسان به والده. آیه شریفه قرآن می فرماید و بالوالدین احسانا، احسان به والدین آقایان فقها هم فرمودن واجبه. یعنی اینطور نیست که ما فقط در مورد حق والدین اون مقداری که حق دارند باید به اونها عرصبت اعطایی داشته باشیم یا تعاملی با اونها داشته باشیم، نه، هرچه که مصداق احسان باشد، یعنی عرفاً صدق بکند که این فرزند دارد در حق پدر مادر احسان میکند، به این معنا، نه تمامی مصادیق احسان، صدق بکند عرفاً که این فرزند در حق پدر و مادر احسان میکند، بر فرزند واجب است که در مورد پدر و مادر انجام بده. این یک مصداق از احسان واجب. مصداق دوم از احسان واجب طعام الاسیر. در روایت داریم طعام الاسیر والاحسان الیه حق واجب. آقایان فقها هم فتوا دادن طعام دادن به شخصی که اسیر شماست، مسلمانان در جنگ رو اسیر کردند، والاحسان الیه احسان کردن به شخص اسیر در روایت آمده است حق واجب، یک حق واجب و ثابتی است و فقها هم لااقل بعضی از فقها هم فتوا دادن به اینکه احسان به اسیر واجب است. خیلی خوب، پس جواب اول این که بگوییم اگر در آیه شریفه عدل و احسان در کنار هم قرار گرفته اند، منظور از این احسان مصادیق واجب احسان است و شامل مصادیق استحبابی مستحب احسان نمی شود. خب این یک جواب. این جواب با ظاهر آیه سازگار نیست. چطور؟ چون خداوند دارد امر میکند به عدل و احسانی که اکثر مصادیقش مستحب است و یه مصادیق قلیلی از آن را میتوان یافت که واجب باشد. خب این با حکمت و فصاحت و با فصاحت الهی سازگار نیست که خداوند بیاید در کنار عدلی که در همه موارد رعایت آن واجبه احسانی را ذکر بکند که فقط در بعضی موارد اندک واجب تلقی میشه و در اکثر موارد مستحب است. شاهد بر اینکه در اکثر موارد مستحب است همان فرمایش امیرالمومنین در حکمت 231 که نهج البلاغه است. حضرت فرمود الاحسان التفضل، یعنی آنقدر مصادیق تفضل بودن احسان زیاده که بر اساس غلبه ما میتوانیم بگیم آه احسان یعنی تفضل، تفضل یعنی زیاده بر استحقاق به کسی چیزی دادن. خیلی خوب، پس این جواب اول با ظاهر آیه شریفه که بر اساس حکمت الهی باید دوتا مضمون در کنار یک دیگر قرار بگیرند سازگار نیست. و اما جواب دوم آن است که ما بگیم منظور از این احسان ضرورت وجود احسان در جامعه اسلامی است به عنوان یک ارزش اخلاقی. یعنی خداوند متعال دارد می‌فرماید که خدا امر می‌کند به رعایت عدالت، عدالت که معلوم است واجبه، و امر می‌کند به رعایت احسان، احسان به عنوان یک ارزش اخلاقی که همواره باید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد. اگر در جامعه اسلامی احسان وجود نداشته باشه، این جامعه وصف اسلامی بودن ازش قابل سلب است. یعنی جامعه را در نظر بگیرید که همه مردم مسلمانند، هیچ کس احسان در حق دیگری نمی کنند، همه فقط اکتفا می کنند به رعایت قدر واجب، بیش از قدر واجب کسی به دیگری کمک نمی کنند. احسان مصادیق فراوانی دارد، فقط کمک مالی نیست، گاهی اوقات کمک فکریه، گاهی اوقات یک برخورد پسندیده است، به قول امروزی ها انرژی مثبت به طرف منتقل می کند با این برخورد پسندیده، گاهی اوقات یک سلام کردن است، سلام کردن، پیش قدم شدن در سلام مصداق احسان است، گاهی اوقات برداشتن خس و خاشاک و خار و خاشاک و موانع از راه مسلمانان است، از این مسیر دارد عبور میکند، ببیند که یک خاشاکی، یک مانعی بر سر راه مسلمانان هست، یک پوست میوهی روی زمین افتاده، ممکنه کسی پا بگذارد اونجا و دچار لغزش بشه، این میاد این خس و خاشاک را، این موانع را، این پوست میوه را برمی‌دارد. اینم یک مصداق احسانه. خیلی خوب، استدلال ما اینجوریه، ما عرض بکنیم که اگر احسان از جامعه اسلامی رخت بربندد، دیگر اون جامعه متصف به وصف اسلامی بودن نخواهد. پس به عبارت دیگر امر به احسان امر به یک واجب اجتماعی است. بله، دنبال این تعبیر بودیم. امر به یک واجب اجتماعی است. خداوند دارد یک واجب اجتماعی را که برای بقای جامعه اسلامی، بفرمایید برای بقای اسلامی بودن جامعه لازم است، آن را دارد مورد دستور قرار می‌دهد. برای آن که احسان در جامعه اسلامی ماندگار بشه، احسان در جامعه اسلامی ماندگار بشه، دو تا کار باید انجام داد. یک کار چی آقا؟ یک کار این است که دولت اسلامی همونطور که قبلا عرض کردیم سیاست گذاری بکند برای بسط ارزش های اخلاقی و من تلک القیم الاخلاقی الاحسان، سیاست گذاری بکند برای بسط، برای توسعه و استقرار ارزش های اخلاقی در جامعه. دومین وظیفه ای که دولت اسلامی دارد در مورد احسان همان وظیفه است که به تازگی از امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر خواندیم. چه بود؟ این بود که حضرت خطاب به مالک فرمود اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. وقتی می فرماید لطف کن در حق رعیت، قلبت را مالامال از محبت کن نسبت به مردم، والمحبت لهم واللطف بهم، و به آنان لطف کن. لطف یکی از مصادیق بارز احسان است. امیرالمومنین می‌فرماید تو باید نسبت به رعیت اکتفا نکنی به قدر واجب، بلکه بالاتر از قدر واجب در حق آنان باید لطف داشته باشی. اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. بسیار خوب، پس این هم معنای دوم. به نظر میرسد که معنای دوم از آیه شریف فهمیده میشه، چون دیدیم معنای اول با حکمت الهی و قرار دادن احسانی که اکثر مصادیقش اگر تفضل دانسته بشود و به عنوان یک امر فردی لحاظ بشه مستحب است، با قرار دادن چنین احسانی در کنار عدالت سازگار نیست. پس اگر احسان را فقط به عنوان یک احسان فردی در نظر بگیریم، آنگاه اکثر مصادیق چنین احسانی مستحب خواهد بود، و آنگاه کنار عدل قرار دادن احسان حکیمانه نخواهد بود. بنابراین به سراغ معنای دوم رفتیم، به سراغ پاسخ دوم رفتیم، و اون این بود که احسان را نه به عنوان یک عمل فردی بلکه به عنوان یک عمل اجتماعی در نظر بگیریم. بر اساس لحاظ کردن احسان به عنوان یک عمل اجتماعی دیدیم که احسان یک واجب باید دانسته بشود، زیرا اگر احسان در جامعه اسلامی مفقود باشه وصف اسلامی بودن از این جامعه صحت سلب خواهد داشت. بسیار خوب، پس این هم یه نکته است که در مورد این آیه شریفه و فرمایشی که امیرالمؤمنین در ذیل آیه دارد باید مورد توجه ما باشه. پس اگر امیرالمؤمنین اینجا می‌فرماید الاحسان و التفضل، نظر دارد به جنبه فردی احسان، و اگر در عهدنامه خطاب به مالک می‌فرماید اشعر قلبک الرحمت للرعیه الى آخر، نظر دارد به جنبه اجتماعی احسان، و یجب علینا ان ناخذ بعین الاعتبار کلتا الجنبتین. ما باید هر دو جنبه را در نظر بگیریم. اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. هم جنبه فردی احسان را باید در نظر گرفت، هم جنبه اجتماعی احسان را باید در نظر گرفت. بسیار خوب، در مورد احسان این روایت هم روایت زیبایی است. ببخشید، در مورد انصاف، در مورد انصاف که در فرمایش امیرالمؤمنین آمده است انصف الله و انصف الناس، این روایت در مورد انصاف روایت زیبایی است از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی. من شماره جلد و صفحه را یادداشت نکردم،
دوستان به راحتی می توانند پیدا بکنند. ان صادق علیه السلام قال سید الاعمال ثلاثه، برترین اعمال سه چیز است. عمل اول این است: انصاف الناس من نفسک، در مورد خودت با مردم انصاف را رعایت کنی. خب سوال، ضابطه رعایت انصاف چیست؟ ضابطه را حضرت به دنبال این عبارت بیان می‌کند. می‌فرماید حتی لا ترضى بشيء الا رضيت لهم مثله، حتی لا ترضى بشيء الا رضيت لهم مثله، تا جایی که برای خودت چیزی را نپسندی مگر اینکه برای دیگران نیز همان را بپسندی. این رعایت انصاف، هر چیزی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. این مطلب را امیرالمومنین در نهج البلاغه با یه تعبیر دیگری بیان میکند، خطاب به امام حسن علیه السلام. چگونه میفرماید حضرت؟ میفرماید اجعل نفسک میزانن، خودت را میزان قرار بده، یعنی آنچه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. بسیار خوب، پس این هم راجع به معیار انصاف. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در جاهای دیگر هم از انصاف صحبت کرده، از جمله در نامه 51، این نامه محل بحث ما که اقدامی مالکش در نامه 53، در نامه 51 خطاب به مأموران جمع‌آوری خراج اینجور می‌فرماید، می‌فرماید فَأَنْصِفُ النَّاس مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَأَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، انصاف را از سوی خود نسبت به مردم رعایت کنید. وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، و در برابر نیازمندی‌هایشان صبر و شکیبایی به خرج دهید. یه جمله است در میان عرب زبانان معروف است، میگن که صاحب الحاجه لا یرا الا حاجته، کسی که نیازی دارد فقط نیاز خود را میبیند. یعنی اون شخص نیازمند وقتی به شما که مسئول جمع‌آوری خراج هستی مراجعه میکنه، چون فقط نگاهش به نیاز خودشه ممکنه با تو تندی بکند، بد اخلاقی بکند. واصبروا لحوائجهم، ای ماموران جمع‌آوری مالیات، در برابر نیازمندی های مردم که با شما ممکن است برای گرفتن نیاز خودشان بد اخلاقی کنند، صبر و شکیبایی به خرج دهید. واصبروا لحوائجهم، دنباله این عبارت بسیار زیباست. امیرالمومنین میفرماید فانکم خزان الرعیه، ای ماموران جمع‌آوری مالیات، شما خزانه داران مردم هستید. یعنی بدانید این اموالی که در دست شماست امانت است، متعلق به مردم است، شما خزانه دار مردم هستید. خزان الرعیه و وکلاء الامه، شما وکیلان مردم هستید، وکیل مردمید. وکیل مردم منظور وکالت به عنوان یک عقد جائز نیست، منظور اون کسانی است که از ناحیه مردم مورد اعتمادند. میگن آه اینا افرادی هستند، آدمای درستکاری هستند، وقتی میان مالیات بگیرن بیش از اون مقداری که باید بگیرن از کسی مالیات نمیگیرن. مأموران مالیات گیرنده همواره در طول تاریخ کسانی بودند که به مردم ظلم میکردن و به همین دلیل افراد منفوری بودند، چون می آمدن برای آن که خودشان هم به نان و نوایی برسن مردم را تحت فشار قرار می دادن، بیش از مقدار واجب از اونها مالیات می گرفتن. عشریه بگیر همواره در میان مردم فرد منفوری بوده است.
فإنكم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه، شما سفیران رهبران جامعه هستید.
بسیار خوب، این هم یک روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام در مورد انصاف.
سوال، این انصافی که امیرالمومنین در این فراز از عهدنامه به مالک فرموده است، انصف الله و انصف الناس من نفسک، آیا یک امر واجب است یا یک امر مستحب است؟
جواب، بدون تردید یک امر واجب است.
از کجا معلوم بدون تردید آقا؟
بفرمایید، چون دنباله خود عبارت امیرالمومنین فرموده
فإنک الا تفعل تظلم، اگر تو بر طبق این انصاف رعایت نکنی مرتکب ظلم خواهی شد.
ظلم حرام است، در حرمت ظلم شکی نیست.
فإنک الا تفعل تظلم، و تازه این ظلم هم یک ظلم عادی نیست، چون دنبالش امیرالمومنین می‌فرماید من ظلم عباد الله کان الله خصمه، و بعد می‌فرماید و کان لله حربا. این ظلم آنقدر ظلم مهم و بزرگی است که جنگ با خداوند محسوب می شود. پس این هم نکته است که توجه داشته باشیم، این انصافی که امیرالمومنین در اینجا می فرماید انصاف واجبی است، زیرا مصداق ترک آن مصداق ظلم حرام و ظلمی است که در حد محاربه با خداوند می باشد. یک روایت دیگری داریم از امیرالمومنین علیه السلام در مورد همین رعایت حقوق مردم. خیلی روایت زیبایی است. این روایت را من از کتاب کافی قرائت میکنم، جلد 2 صفحه 443. شبیه این روایت با یکم تغییر، با فرق جزئی، در نهج البلاغه هم آمده، در خطبه 176. پس روایتی را الان میخواییم نقل بکنیم در مورد لزوم رعایت حقوق مردم که در کتاب کافی آمده است، جلد 2 صفحه 443، و شبیه این روایت در خطبه 176 نهج البلاغه آمده. قسمتی از روایت که شاهد ماست این است: امیرالمومنین علیه السلام در این روایت گناهان را به 3 دسته تقسیم می‌کند. می‌فرماید بعضی از گناهان بخشیده نمی‌شود. درستش البته بخشوده است. بخشوده نمی‌شود. و اما الذنب الذی لا یغفر، اون گناهی که مورد بخشش الهی قرار نمیگیرد، مورد بخشایش الهی قرار نمیگیرد، فمظالم العباد بعضهم لبعض.
چقدر زیباست. اما الذنب الذی لا یغفر فمظالم العباد بعضهم.
بعض بارها عرض کردیم در فارسی یک دیگر یا هم دیگر ترجمه می شود. گناهان و ظلم هایی که بندگان در حق یک دیگر مرتکب می شوند، این همان گناهی است که بخشوده نمی شود. ان الله تبارک و تعالی، دنباله عبارت امیرالمومنین علیه السلام را می خوانم در همین کتاب کافی، ان الله تبارک و تعالی اذا برز لخلقه اقسم قسما علی نفسه. خیلی عبارت پرمحتوایی است. خداوند متعال هنگامی که برای خلق خود عیان شد، چگونه خداوند برای خلقش عیان شد؟ از طریق پیامبرانش، از طریق فرستادن پیامبران و کتاب‌های آسمان. وقتی که خداوند از طریق فرستادن پیامبران و کتاب‌های آسمانی بر خلق خود عیان شد، اقسم قسما علی نفسه، به نفس خود قسم یاد کرد، فقال و عزتی و جلالی، به عزتم و به جلال و شکوهم قسم، لا یجوزنی ظلم و ظالم، ظلم هیچ ستمکاری بدون کیفر از زیر دست من رد نمی شود، از من عبور نمی کند. خیلی جمله تکان دهنده است. لا یجوزنی ظلم و ظالم، ظلم هیچ ستمکاری بدون کیفر از نزد من رد نمی شود، عبور نمی کند. بعد زیباتر دنباله روایت است که مصادیق ظلم را بیان می کند، کوچکترین مصادیق را بیان می کند تا ما حساب مصادیق بزرگتر را به دست بیاریم. می فرماید ولو کفن به کفن، ولو کفن به کفن، ولو زدن مشتی به مشتی باشد. یک مشتی کسی بر دیگری بزند و این مشت را ظالمانه به او زده باشد. ولو مسحتون به کفن، مالیدن دستی به دستی باشد، یعنی کسی دستش را از روی هوسرانی شهوت بر روی بدن کسی بمالد و اون فرد ناراضی از این کار باشد، و الا راضی باشد هر دو ظالم خواهند بود. اگر ناراضی باشد این فردی که فاعل است ظالم خواهد بود. این مقدار از ظلم هم از نزد خداوند بدون کیفر عبور نمی کند. بعد اضافه می کند امیرالمومنین ولو نفحتون ما بین القرناء الى الجماع. ولو نفحت ما بین القرناء الى الجماع، یعنی چی؟ ولو شاخ زدنی باشد که یک حیوان شاخدار به یک حیوان بدون شاخ ضربه ای وارد بکند. یعنی معلوم می شود در عالم حیوانات نیز ظلم ممکن اتفاق بیفته. معلوم می شود حیوانات یک بهره ای از فهم دارند، متوجه می شن که تا اندازه محدودی که کار خوب کدام است و ظلم که کار بد است کدام است. اگر این مقدار را متوجه نمی شدن، جناب احمدی آیه شریفه قرآن نمی فرمود از قول مورچگان یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. ای جماعت مورچگان وارد لانهایتان بشوید، مبادا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال میکنند و هم لا یشعرون، در حالی که متوجه نیستند که دارن شما را پایمال میکنند. اگر حیوانات متوجه نمیشدند چنین، سلام علیکم و رحمت الله، چنین مطلبی در آیه شریفه مطرح نمیشد. خب وقت گذشته به این مقدار اکتفا میکنیم. در ادامه امیرالمؤمنین میفرماید فیقتص للعباد بعضهم من بعض، خداوند برای بندگانش قصاص میگیرد حتی لا تبقى لأحد على احد مظلمتون، تا ظلمی از کسی برگردن دیگری باقی نماند. ثم یبعثهم للحساب، در آن زمان است که خداوند حساب را برقرار میکند و به حساب مردم رسیدگی میکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.